أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث راجع به گناه بود و آثار گناهان گفته شد، اثر وضعی و قراردادی دارد و آنها هم فردی و اجتماعی است و اثر وضعی فردی در ابعاد گوناگون انسان مطرح است که در جلسات گذشته صحبت شد، بود عقلانیش، نفسانیش، قلبش، بود ایمانی و معنویش که اینها بحث شد. گناهان، اینها برای گناهکار اگر در صدد جبران و تدارک و توبه از او بر نیاید، اینها موجب محرومیت ها و عذاب ها می شوند، هم از نظر اخروی و هم دنیوی، هر دو. در باب گناهان از نظر آثار و اثر محرومیت و عذاب که برای گناهکار می آورند، از نظر اخروی اگر ما از هنگام مرگ به بعد را به حساب بیاوریم، نتیجهش این می شود که در حین ازهاق روح عذاب شروع می شود به یک معنا و محرومیت ها شروع می شود، که اگر ما سکرات موت را از احوال آخرت بدانیم، اگر از احوال دنیا بدانیم که خب در اون بخش بعدی قرار میگیره، از این جهت فرقی نمی کنه که روایتی را که در جلسه گذشته، شب گذشته خونده شد، که کسانی را که مثل خامه زر هستند، یعنی دستشون آلوده به خطا می شود، هم نعوذ بالله گناه کردند و هم اهل طاعات و عبادات هستند، اینها احوال دنیا و احوال آخرت دارند. من از همینجا بحثم ادامه بحث دیشب است. که اگر سکرات مرگ را از احوال دنیا بدانی هست و احوال آخرت باز هست، و محرومیتی را که پیدا می کند که زشت‌ترین و بدترین محرومیت هاست که سرنوشت ساز است برای انسان، این است که محرومیت از نظر توحیدی پیدا می کند. که می شود گفت سخت‌ترین، شدیدترین محرومیت هاست. به ذهنم این است که در باب شراب خاری است که ظاهراً در روایات دارد که سکرات موت را بر او سخت می کند و به طوری که او اقرار به وحدانیت خداوند نمی کند این مرگ. من نمی خواهم وارد داستانها قضایا بشم، یعنی فرصت این حرفا رو در مباحثم من ندارم. من اشارتا عرض میکنم که خب نقل هم بسیار است، هنگام مرگ انسان اگر اقرار به وحدانیت داشت، یعنی شهادت به وحدانیت داد، صحبت لفظی نیست، قلبی درونی، این راه نجات دارد و الا خیلی کار مشکل می شود. این همون معنایی است که در بعضی از روایات دارد بدون ایمان از دنیا می رود، که حتی راجع به تارک حج و تارک زکات ما روایات داریم که نمیخوام عرض کردم وارد اینها بشم که دونه دونه اینا رو مطرح بکنم، چه در محرماتش چه در ترک واجباتش، که در روایات دارد که نصرانی یا مثلا فرض کنید مجوسی از دنیا می رود، ما در روایات داریم یهودی امثال اینها که بحث از دنیا رفتن است. در اونجا روایات این رو دارد که تارک حج، تارک زکات، اینها معناش این است که به دین اسلام که ان الدین عند الله الاسلام است، مسلمان از دنیا نمی روند، که پای اسلام هم عبارت از همون توحید حقیقی است و جریان ها هم که زیاد نقل می شود از افرادی را که اینها اطلاعاتی به بعضی از معاصی داشتند و ترک نکردن و اثرش این مرگ ظاهر شد که اقرار به وحدانیت خداوند نکردن. ظاهرا فضیل ابن عیاض باشه شاگردی دارد که این موت میگن هی بهش تلقین میکرد شهادت به وحدانیت رو، با او شهادت نمیداد. بعد معلوم شد که نعوذ بالله این برهی مثلا فرض کنید که نسبت به شرب خمر این مبتلا بوده، امثال اینا. در از محرومیت ها از هنگام مرگ شروع می شود در برزخ. عذاب های برزخی دارند. در باب برزخ یه مطلب هست که این رو اشارتاً عرض کنم که این رو باید مؤمنین متوجه باشن، اونهایی را که امید به شفاعت دارن، اونهایی را که تکیگاهشون شفاعت است. که ما منکر شفاعت نیستیم، مسلم کارساز است و کارسازی قوی است، اما جایگاه شفاعت رو ما باید توجه داشته باشیم. جایگاه شفاعت در قیامت است نه برزخ. در روایت ما داریم، نمیخوام من وارد بحث برزخ بشم، اینو باید بحث کردم، فقط اشاره کنم ردشم. در روایت داریم که نسبت به شیعیان که برزختون با خودتون، قیامتتون با ما. اما حالا کی میتونه این برزخ رو طی بکنه؟ در باب ظاهرن فکر میکنم زناکار باشد، نعوذ بالله. در روایت ما داریم او در عالم برزخ این چنین است که وقتی او را به قبر می‌گذارند، اگر توبه نکرده باشد، تدارک نکرده باشد، 300 درب از دربهای عذاب به روی او باز میشه در برزخ. و از این دربها گزندگانی هستند که به سوی او هجوم می آورند تا به قیامت که بخواد حشر پیدا کند. لذا مسئله برزخ بسیار مسئله پیچیده و سخت است برای گناهکار. البته لطف است عذابهاش، حالا یه بحثی دارد جای خودش که خودش لطف است، تمام اون فشارها لطف الهی است، اما خب کی میتواند تحملش رو بکنه؟ تا میرسد به قیامت محشور میشه، اونجا در اونجا در سه مرحله هست که انسان محرومیت و عذاب دارد. یک، قبل از حساب و هنگام حساب. دو، بعد از او، که اگر نعوذ بالله گناهش طوری بود که مشمول اون عنایات نمی شد و چاره ای نبود جز این که به جهنم برود، که روایت داریم، حالا می خوانم من برای تطهیرش، چون در روایت دارد الجنت لا یدخلها الا الطیب، بهش را پاکیزگان باید وارد بشن، که این یه مرحله است. و مرحله بعد اونجایی را که تازه پاک شد، از جهنم بیرونش آوردند و بردند در بهشت، تازه در بهشت اونجا هم محرومیت دارد. تو بهشت در باب مسئله قیامت بعد از حشر، من نمیخوام دونه دونه وارد گناهان بشم و آثار قیامتی اونها از نظر عذاب و محرومیت. یه سنخ گناهان هستند که اینها گناهکاران وقتی وارد می شوند در صحرای محشر و حشر پیدا می کنند، گناهکاران شناسایی می شوند بر اثر آثاری را که اون گناهان ازشون تراوش میکند در محشر، که تعبیر میشود به بوی تعفن که از اونها بر میخیزد، که اهل محشر از بوی تعفن اونها را شناسایی میکند که خود یک رسوایی است. فکر میکنم در باب زنا داریم این رو با یه سن از گناهان موجب می شود که انسان در قیامت رسوا شود. هنوز نرسیده مسئله حسابی و چه می دونم شفاعت و چه رسوایی به بار می آورد. و از اون طرف گناهکار وقتی وارد محشر می شود گاه این طور است که وقتی می ایستد به حساب هنوز تکلیف روشن نیست که آیا جهنمی است یا بهشتی. در اینجا دارد یک گناه ممکن است موجب شود که 100 سال او را نگه دارد. خب بحثی که در اینجا هست که در کنارش تو روایت مطرح می‌فرماید، بحث نگه داشتن تنها نیست، بحث این است که این گناهکار نگاه می‌کند به کسانی را که با او در دنیا معاشر بودند، مثل همسران، زوج و زوجه، مرد همسرش را، زن همسرش را، فرق نمی‌کند. می‌بیند در بهشت است او و متنعم است و این برای یک گناه نگهش داشته. این خود یک عذاب است و عذابی شدید، حسرت به یک معنا. در باب قیامت ما داریم که یوم الحسره است که یه احتمالش در همین رابطه مطرح است که شخص رو برای گناهی نگه داشتن کسانی که معاشر با او بودند، اینها به بهشت بروند و این هم نظارگر اونها در بهشت باشد و متنعم بودن اونها. که حالا من یه نکته ایست این رو هم بعد عرض میکنم. روایت در اصول کافی است. از امام صادق صلوات الله علیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان العبد لا يحبس على ذنب من ذنوبه 100 عام. بنده این رو نگهش می‌دارن، حبسش می‌کنن، الا ذنب من ذنوبهی، یکی از گناهانش، 100 عام، 100 سال. و انه لینظر الى ازواجهی فی الجنه، این هم نگاه میکند به همسرش در بهشت که متنعم است. خیلی زشت است که فرض کنید در این صورتی که عرض میکنم خودم کسی دیگری را هدایت کند به عملی بهشتی و خود مبتلا باشد به عملی جهنمی و در قیامت چنین رسوایی به بار آورد. یعنی بیاد انسان دیگری رو هدایت کنه، توصیه بکنه بهش که این کار خلاف است نکن، این کار ثواب است انجام بده، او عمل کند به دستور این ولی خودش خلاف کار باشد. این فرق نمی کنه. یه وقت مثل من فرض کنید میشینم اینجا، شما هم گم یه وقت هست به این که شوهر زن را هدایت میکنه، زن شوهر را، پدر فرزند را، مادر فرزند را، هرچی. بعد روز قیامت که میشه او ناجی باشد و این نعوذ بالله. باز به همین مقدارا قبل از جهنم، اینا صحبت جهنم نیست اینجا، واسه یک گناه نگرش داشتن. حتی دارن بزرگان در اینجا که از روایت به دست نمیاد که اینکه نگهش داشتن برای یک گناه یعنی به جهنم بردن نیست، معناش این است که این قبل از جهنم و بهشت است. تکلیفش هنوز روشن نشد. و اون حسرتی را که شخص میخورد، بعد حالا من اینجا یه توصیه‌ای بکنم حالا یادم اومد، کسانی را که هر کی در هر مرتبه در هر جایی که هست، اینها زمام امور تربیتی شخص یا اشخاصی را به دست میگیرن، اینا باید خیلی مراقبت کنن. یکی از بزرگان بود میفرمود کاری را که خود نمی کنم به دیگران توصیه نمی کنم. در مستحبات یا به مقداری که انجام میدم توصیه می کنم. حالا این یه بحث در باب موعظه است، از در تأثیر یه بحث که فرق بین امر به معروف و نهی از منکر با موعظه چیه، اینا فرقش و توی بحثش چه شرایطی دارد و ما فعلا بحث نمی‌کنیم، اثرگذاری امثال اینا. ولی یه نکته‌ای در این بود و اون نکته این است که چه بسا همین سنخ روایات مورد نظر بوده. در قیامت مسائل آشکار میشه، پرده ها برداشته میشود روشن. مرحله دیگر اون مسئله بعد از حساب است. حالا بعد از حساب در اونجا خب ما بر طبق روایات که داریم گناهانی را که موجب حد بشود، این تو روایت ما داریم که موجب حد بشود، این گناهان اگر موجب آمرزش نشوند گناهکار را به جهنم میبرند. لذا تقسیم بندی که در روایات میشود این چنین است: گروهی هستند که اینها بعد از حساب به سوی بهشت حرکت میکنند و عده‌ای هستند که به سوی جهنم میبرند و مخلدند در آتش. گروه سوم داریم که جهنم موقتی دارند به اصطلاح. بله، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. روایت مفصلی است در باب اسلام و ایمان است که دارد حضرت فرمود الاسلام غیر الایمان و کل مؤمن مسلم و لیس کل مسلم مؤمن، که در اینجا دارد. خب اینا رو ما قبلا صحبت کردیم. بعد راجع به گناهکار دارد که در حین گناه روح ایمانی مفارقت میکند که بلا یزن زانی هی نیزنی و هو مؤمن. بعد میرسد به اینجا دارد و اصحاب الحدود مسلمون، اینایی را که حد برشون جاری می شود مسلم هستند. لا مؤمنون ولا کافرون، فإن الله تبارک و تعالی لا يدخل النار مؤمنا وقد وعده الجنه ولا يخرج من النار كافرا وقد اوعده النار. یعنی خداوند وارد نمی کند مؤمن را در آتش، چون وعده بهشت به او داده است، و کافر را هم وارد و کافر را هم از آتش خارج نمی کند چون وعده آتش داده است و الخلود فیها و مخلد است. بعد دارد و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، که ما دون کفر را ظاهرا باید مورد نظر باشد، یا ما دون گناهانی که موجب حد بشه، ولی ظاهر باید همون کفر باشد. میامرزد نسبت به کسانی که مشیتش تعلق میگیرد. بعد دارد اصحاب الحدود فساق، لا مؤمنون ولا کافرون ولا یخلدون فی النار، اینا مخلد در آتش نیستن، ولا یخرجون بل و یخرجون منها یوما ما، اینا رو بر فرض اگر به جهنم ببرند روزی اینها رو خارج بکنن از جهنم. و شفاعه جائز لهم، که بحث شفاعت برای اینا مطرح هست که اصل قرض همین جهت بود. من حالا نمیخوام وارد این مسائل معاد بشم، منو کیفیت قضايا به این مقدار بخواستم عرض کنم که ما داریم در روایات که بر اثر گناه و اینها وارد آتش میشوند. بس میمانه اینجا این بحث که عذابهای اخرویه اینها دو سن هستن، یه عده وضعی یه عده قراردادی هستن، که بعد انشالله چه مسائل رو عرض بکنم در مواسعاتی. این هم مرحله دیگریست که گناهکار عذاب میبیند و محرومیت میکشد. مرحله بعد، حالا از فرض کنید که آتش هم نجات پیدا کردن اینها، فرض و مشمول شفاعت هم بشوند و بروند به سوی بهشت، حالا چه میخواد به جهنم رفته باشن که تعبیر هست در اینجا، یا مما که به اصطلاح اینا خارج بشن، یا نه اصلا هم اینجور نباشد، گناهکار بوده است و مراحلی رو طی کرده است و مشمول شفاعت شده است و برن به بهشت. در مسئله بهشت یه مطلب هست و او این است که آیا هر کس که به بهشت می رود می تواند از تنعمات بهشتی بهره بگیرد یا نه؟ مختلفم. اینجاست بحث مطرحه، بحث بسیار دقیق و زیبا که یکی از بزرگان علما و اهل معرفت بر طبق روایات نکته ظریف و لطیف فرمود، و او اینکه یه سن گناهان هستند در دنیا که انسان انجام میدهد اون نیروهای باطنیه را از انسان میگیرد و از بین میبرد، که وقتی وارد بهشت میشود فاقد اون نیروست. مثال، اگر کسی در همین عالم نسبت به این نیروهای ظاهریه، قبای ظاهریه که دارد، بد عمل کند، مثلا نیروی شامه که از کار بیفتد، این دیگر نمیتواند از موجوداتی که دارای بوی خوشند استفاده کند و از بوی خوش لذت ببرد. یا ضربه‌ای به اون نیروی باسره اش وارد کند. خب از دیدن چیزهای را که زیباست محروم می شود، محرومیت هاست. ما داریم در روایات، به ذهنم این است راجع به مدمن خمر مسلم است، چون من در معاصی مختلفه دیدم این روایات را، کسی که ادامه بدهد به شرب خمر، این بر فرض هم که خدمت تو عرض شود که تدارک کند، به یک معنا یعنی در اونجا مشمول شفاعت بشود، یا فرض کنید که از جهنم خلاصی پیدا کند، هر چه باشد، این بوی بهشت را در روایت دارد نمی‌شنود. حالا ما تعبیر رو نمی‌خوایم بگیم بوی بهشت نمی‌شنود، مراد این است که میره تو جهنم مخلده، نه. و این است که چون در روایت شاهدی هست که مراد این نیست، در روایت دارد بوی بهشت را نمی‌شنود، حس نمی‌کند، با اینکه بوی بهشت از مسیر 500 سال ادراک میشه. یعنی اونقدر معطر است که اگر بخواید تصویر فاصله زمانی بکنید، 500 سال راه فاصله باشد، بوی بهشت را اون کسی که شامش کار میکنه میشنود، ولی مدمن خمر نمیشنود. معنیش اینه که شامش از کار افتاد، شامه بهشتیش از کار افتاد. مگر ما در بهشت نباید از قوایمان به عنوان یک وسیله استفاده کنیم که اون تنعمات بهشتیه را ازش لذت ببریم؟ مثل تو دنیا قوای باسره است، سامعه است، لامسه است، ذائقه است. خوب دقت بکنی، تعبیر قرآنی این است که در بهشت اون چرا که نفس، حتی تعبیر به نفسم است، انفس ازش لذت میبرد و بخواهد هست. اگر بخشی از این رو از بین برده باشی، این نیرو را که مثال دادم مثل دنیا، یک کسی کره تو دنیا، خب دیگه این از فرض کنید صداهای خوش نمیتواند بهره بگیر. اون مرد بزرگ میفرمود مواظب باش کر وارد بهشت نشوی، تعبیرش بود، کور وارد بهشت نشوی، بدون شام محرومیت می آورد گناه اگر تدارک نشی. این یه سن محرومیتش. البته یه ظرافتی در اینجا هست، علمی است و چیز نمیتونم من مطرح بکنم بگم این عذاب نیست تو بهشت واسش، محرومیت هست ولی عذاب نیست، خودش نمیفهمه، بغل دستیش داره یه کیفی میکنه، توجه کردید؟ اما این نمیفهمه که اون داره اون کیفو میکنه. و این فاقد نیروس روم معصیتی که کرده بوده و تدارک نکرده بود. یدرک ولا یوسف است، التزازات بهشتی. دامنه به قدری وسیع است و هم در ارتباط با همین جاست که چگونه از اینجا ما منتقل کنیم خودمون رو به اون عالم. طاعات، عبادات، امور معرفتی، بعد علمیش، بعد عملیش، تمام اینها زنده کننده نیروهای معنوی در نهاد هر انسانی است برای بهره گیری از تنعمات بهشتی. یه سن محرومیتش بالاتر و این است که اینها در بهشت موفق نمی شوند به مجالست و معاشرت و مرافقت با انبیا و اوصیا و اولیاء خدا، سرگرم همین مسائل چی میشن؟ خورد و خوراکی میشن که اینم یه لذتیست و خودشم توجه ندارم. تو بهشت عذاب نیست، اینو خوب دقت کنید. یه سنخ محرومیت ها هست که خودشم نمیفهمه محرومه. مگه هر کس رو میگذارن تو بهشت مثلا به محضر انبیا راه پیدا کنن؟ پیغمبر اکرم علی علیه السلام که این لذت ها ما فوق این حرف هست، ما فوق این هست، اثر گناه هست. این محرومیت رو میاره. و بالاترین لذت هست از نظر روحانی. رضا شما نگاه بکنید در یه موقعیت بسیار حساس در ادعیه ما زیاد داریم، ولی من به مناسبت این جمله را در این موقعیت عرض میکنم که ببینید درخواست علی علیه السلام چه بوده است. در لحظه‌ای بسیار حساس امروز دارد به این که بعد از آنی که علی علیه السلام را از داخل شبستان مسجد کوفه وارد کردند در صحن حیات مسجد، نگاه کنید نمیشتم با اون حال دارد سر مبارک رو بستند در صحن مسجد، دارد امام حسن صلوات الله علیه است نشسته بود و سر پدر رو به دامن گرفته بود. با اون حال جمله ای را که می نویسند در روایات که علی علیه السلام در این حال بر زبان داشت این بود: الهی اسألک مرافقت الانبیاء والاوصیاء. میفهمی؟ و اعلا درجات جنت المأوى. معلوم میشه این مرافقت انبیا و اوصیا بالاترین درجات بهشت است. من میخوام با اونا باشم، بهترین لذت هاست. بعد دارد به این که علی علیه السلام را آوردن به سوی منزل. چه گذشت خدا می داند بر اهل بیت علی علیه السلام. خبر منتشر شد در کوفه، اطراف خانه علی علیه السلام رو گرفتن. دارد در روایت که اسبق ابن نباته است میگوید ما عده‌ای بودیم، آمدیم در به خانه علی علیه السلام، جمعیت جمع بودن. امام حسن صلوات الله علیهشون آمدن، فرمودن که پدرم میفرماید به این که برید متفرق شید، کسی اینجا نمید. ظاهرن اسبق و دوستانش که ایستاده بودن اینها مشغول گریه بودن. معلومه دیگه چه حال چه حالیست. جمعیت متفرق شدن. میگه ما ایستاده بودیم، یه وقت دیدم که امام حسن صلوات الله علیه آمدن. فرمودن مگر پیام پدر رو به شما نرسوندن؟ چرا نمیرید شما؟ اسبق در جواب عرض میکند به این که نمیتوانم بروم، قدم نمیتونم از قدم بردارم. من تا مولایم رو نبینم نمیتونم از اینجا برم، قدرت رفتن ندارم. دارد امام حسن صلوات الله علیه آمد وارد شد، به پدر عرض کرد. دارد علی علیه السلام فرمود بگو به اسبق بیاد وارد بشه. بعد میگه وارد شدم. او توضیح میده، میگه وارد شدم، علی علیه السلام به من فرمود مگر پیام من رو به تو نرسانست؟ عرض کردم مولای من چرا، ولی دلم به من اجازه نمیداد، نمیتونستم برم، دلم میخواست بیام من شما رو یه نظر نگاه بکنم، یه حدیثی از شما بشنوم. اینجا اسبق است که حال علی علیه السلام رو توصیف میکنه. میگه آقا نشسته بودن، دستمالی زرد رنگ به سر مبارکشون بسته بودن. تعبیر اسبق است، میگه من نمیدونم، یعنی اینطور نبود که آدم بتونه تشخیص بده که صورت مبارکش زردتر است یا اون دستمالی که بسته بود، یعنی چنون زهر اثر کرده بود و علی علیه السلام رنگ چهره رو عوض کرده. میگوید من دیدم هی پایش رو علی بلند میکند و به زمین میذارم. از شدت ناراحتی نسبت به زهر.
از علی بانگه عزایان امشب به گوش ما نیامد از علی بانگ ازان امشب به گوش ما نیامد مسجد کوفه پر از جمعیت مولا نیامد مولا نیامد علی جان آی نخلهای کوفه میگریند و میگویند با هم آن که بود از عشق چشمش آبیار ما اون آقایی که جبا کنار این نخلا عشق میریخ گریه میکرد دیگه امشب نیومد آی 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 دامن مادر یا بقیت تنها حسن این و زینب یتیم نشده تمام ایتام کوفه دیگه یتیم شده دامن مادر گرفته گوشه ویرانه تفلی گوید ای مادر بگو امشب شراب بابا نیامد علی گوید ای مادر بگو امشب چه بابا مستمندی گوشه ویران ریزد عشق و گوید ای خدا ای خدا یار من مسکین نابینا نیام علی علی انشالله امیدوارم امشب کسی از در خونه مولانا امید نشه خدایا به حالت امشب مولا خدایا به حالت بچه های مولا هی میان کنار بستر به حال بابا نظاره میکنه، میبینن ساعت به ساعت حال بابا زغزر میشه. خدا 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 همه وارا از این ماه مبارک رمضان بر من بفرما، عنایاتی که در این ماه به اولیاء خاصت داری خدایا نصیب ما هم بفرما، کشور ما و رهبر ما و علما و مراجع ما یاری بفرما. یه جملم زبان حال بخونم به یاد همه امواتمون، به یاد شهدا و به یاد امام بزرگوارمون، که این اولین ماه مبارک است که زیر خاک رمیده. دیگر نمی آید صدای دل نشینه، دیگر نمی آید صدای دل نشینه، سجاده اد رنگین شده از خون جبینت، آوا بلند از روح الامین شد، آوا بلند از روح الامین شد، مظلوم عالم نقش زمین شد، مظلوم عالم مرغابیان در لانه با افغان و زاری، سر برد زیر پر به حال سوگواری، دیشب عباید با هم گرفتن، دیشب عباید با هم گرفتم، امشب برایت ماتم گرفتم، امشب برایت مظلوم علی جان، مظلوم علی جانم به یاد نجف اشرف، مظلوم علی جان، ای کاش و مه در ابر تاریکی نشیند، تا فرق خونین تو را زینب نبینه، گریت به یادت پیوست کلثوم گوید کجایی بابای مظلوم، مظلوم علی جان، مظلوم علی. این ناله ها بر نجف، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان. یا الله یا امیر المؤمنین، چه گذشت یا رب اون دم به دل غمین زینب، چو بدید غرق در خون سر روی مرتضی را، فرق بابا رو غرقه بخوندی، محاصل بابا رو خذاب دی، دم بازار کوفم سر از محمل بیرون آورد، سر بریده برادر بالای نیزه بیگی، ببین محاصل برادر خزایا، گو حسین من با تو لاف یک رنگی میزدم، سزاوار نیست محاصل تو رنگین باشه، گیسوان خواهرت رنگین نباشه. ای امام زمان، نمیدونم بی بی زینب میان محمل جالی پیدا که سر نازنین به چوبه محمل کوبید، آی آی گشت بی خود از خود، آی 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 بر چوب محمل زد سرش، کرد خونین گیسوانی را که زهرا شانه کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب أذنبته ومن كل خطيئة أخطأتها، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم ارحم زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. Thank you.